هفته صبح چهارشنبه دهمین روز شهریور ماه 1395 خورشیدی است. من سپیده بهرام هستم و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست.
سلام، من نازافرینه میرزا خلیلی هستم. این مجله صبحگاهی رو با سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت آغاز میکنیم.
خبرگزاری اعماق میگوید سخنگوی گروه داعش در سوریه کشته شده است.
در ادامه واکنش‌ها به حضور نظامی ترکیه در شمال سوریه، ایران نیز از تداوم این عملیات نظامی ابراز نگرانی کرد.
هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی، از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد.
خبرگزاری اعماق وابسته به گروه حکومت اسلامی داعش در پایان روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه هواداران این گروه از کشته شدن ابو محمد العدنانی، سخنگوی گروه حکومت اسلامی در حلب سوریه خبر داد. العدنانی یکی از اعضای پرسابقه و از شناخته شده ترین رهبران این گروه بود. خبرگزاری اعماق نوشته است العدنانی در حال بررسی عملیاتی به منظور دفع حمله های نظامی به حلب کشته شده است. گروه حکومت اسلامی برخی از اراضی استان حلب را در اختیار دارد، اما این اراضی در مناطقی از شهر که در اختیار مخالفان میانه‌رو دولت سوریه است قرار ندارد. خبرگزاری اعماق به چگونگی کشته شدن العدنانی اشاره‌ای نکرده است.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، از تداوم حضور و استمرار عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه ابراز نگرانی کرد. بهرام قاسمی با اشاره به اینکه تداوم حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه اوضاع منطقه را پیچیده تر می کند، افزود لازم است ارتش ترکیه به سرعت اقدامات نظامی خود در سوریه را متوقف کند. همچنین فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، و اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، در ابراز نظرهای جداگانه با ورود ارتش ترکیه به شمال سوریه مخالفت کردند. نیروهای نظامی ترکیه در روزهای اخیر با یگانهای مدافع خلق، بزرگترین گروه نظامی کردهای این کشور، درگیر شدند.
هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی دانشگاه کنکوردیای کانادا، که خرداد ماه امسال در جریان سفر تحقیقاتی خود به ایران بازداشت و سپس زندانی شد، به دلیل مشکل جسمانی به بیمارستان منتقل شده است. کتایون هودفر، خواهر هما هودفر، در لندن در گفتگو با رادیو فردا با تایید خبر بستری شدن خواهرش گفت نمی‌داند چه مدتی است وی در بیمارستان بستری است.
الان سه ماهه که توی انفرادیشون بازداشته و توی این مدت حالش وخیم‌تر شده.
عباس جعفری، دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران اوایل تیر ماه گذشته درباره وضعیت پرونده هما هودفر گفت که وی در حوزه‌های فمینیسم و جرایم امنیتی فعالیت داشته و پرونده‌اش در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در پیوند با انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام‌های سال 67 گفت این اعدام‌ها منطبق بر موازین حقوقی، فقهی، قانونی، اسلامی، بین‌المللی و داخلی بوده است. به گزارش ایرنا، رئیس سازمان بسیج روز سه‌شنبه در مشهد اعدام چند هزار تن از زندانیان سیاسی سال 67 را بر اساس فتوای آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، دانست. در همین حال علی مطهری، نایب رئیس مجلس، روز سه‌شنبه از مسئولان خواست به جای شعار دادن درباره اعدام‌های سال 67 به مردم توضیح دهند. علی مطهری پیشتر در نامه‌ای به مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری کنونی، و از اعضای کمیته اعدام‌های 67 از او خواسته بود که درباره این فایل صوتی موضعی روشن اتخاذ کند.
ژنرال جوزف ووتل، رئیس مرکز فرماندهی ستاد مشترک آمریکا، تحرکات اخیر قایق‌های تندروی نیروی دریایی سپاه پاسداران در اطراف ناوهای این کشور در خلیج فارس را تحریک‌آمیز و مایه نگرانی دانست. ژنرال جوزف ووتل در یک نشست خبری در وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، ابراز امیدواری کرد که نیروهای دریایی ایران رفتاری حرفه‌ای‌تر در پیش بگیرند. وی افزود افزایش خطر اشتباه محاسباتی از سوی ایرانی‌ها می‌تواند نتایج وخیمی داشته باشد. نزدیک شدن قایق‌های تندروی سپاه پاسداران به گشتی‌ها و ناوهای آمریکا در خلیج فارس واکنش مقام‌های ایالات متحده به ویژه سخنگوی کاخ سفید و وزارت خارجه این کشور را به دنبال داشته است.
در ساعات پایانی روز سه‌شنبه شبکه اعماق وابسته به گروه خلافت اسلامی از کشته شدن ابو محمد العدنانی، یکی از فرماندهان ارشد این گروه خبر داد. عدنانی سخنگوی دستگاه تبلیغاتی گروه خلافت اسلامی و فردی است که گفته می شود هدایت حملات خارجی داعش از جمله در اروپا را در دست داشته. جزئیات بیشتر در گزارش کیان معنوی.
خبر کشته شدن ابو محمد العدنانی را خبرگزاری اعماق از رسانه‌های نزدیک به گروه خلافت اسلامی یا داعش روز سه‌شنبه انتشار داد. العدنانی که از او به عنوان طراح و برنامه‌ریز اصلی عملیات خارجی گروه داعش یاد می‌شود، یکی از سرکرده‌های ارشد گروه‌های شبه نظامی اسلامی بود که آمریکا تاکنون برای کشتن و یا اطلاعاتی که منجر به دستگیری و یا کشته شدن او بشود، جایزه چند میلیونی تعیین کرده بود. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، در مورد ابو محمد العدنانی و پیشینه او میگوید.
ابو محمد العدنانی در حقیقت به عنوان سخنگوی گروه خلافت اسلامی یا همون داعش شناخته میشد. اسمش طه صبحی فلاحه بود که شهروند سوری هست. در شهر بنش در استان ادلب به دنیا اومده بود. 39 سال سن داشت. به خاطر وظیفش به عنوان سخنگوی گروه داعش بیشترین کسی بود در این گروه که در رسانه هم صداش و هم تصویرش منتشر می شد. علاوه بر اون، العدنانی مسئول عملیات خارجی گروه داعش بود و بسیار از عملیاتی که شاهد بودیم در ماه‌های اخیر در مناطق مختلف از جمله اروپا، در حقیقت میشه گفت که مسئولیتش با العدنانی بود. اما میشه گفت العدنانی که از آخرین رهبران بنیانگذار گروه داعش بود که در قید حیات بود.
هرچند در مورد نحوه کشته شدن ابو محمد العدنانی هنوز گزارش دقیقی انتشار نیافته، اما خبرگزاری اعماق میگوید العدنانی در حلب کشته شده است. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
در مورد نحوه کشته شدن العدنانی گزارش‌های متفاوتی منتشر شده، در حالی که منابع مخالفان میگن که در بمباران هوایی کشته شده که شهر الباب رو هدف قرار داد که در تصرف گروه داعش هست در حلب. اما خود گروه داعش میگه که داشته بازدید میکرده از بعضی از جبهه‌های نبرد در حلب که کشته شد و هیچ توضیحی در مورد نحوه کشته شدنش نداد.
چندی پیش در فایلی صوتی که منتسب به ابو محمد العدنانی انتشار یافت، گوینده از مسلمانان در اروپا خواست حملاتی را در کشورهای غربی به اجرا گذارند. در ماه‌های اخیر شماری از فرماندهان داعش در بخش‌های مختلف محل فعالیت این گروه کشته شدند. این نشانه چیست و طرف‌هایی که با داعش در حال جنگ هستند چگونه به اسرار و محل فعالیت‌های این گروه پی می‌برند؟ ایلیا جزائری.
همزمان شده این کشته شدن شماری از رهبران داعش با کاهش زمین‌هایی که این گروه در تصرف خودش داره. در حقیقت این نشان از نتیجه بخش بودن فعالیت‌های اطلاعاتی هست که طرف‌هایی که با داعش در حال نبرد هستن انجام میدن. این فعالیت‌های اطلاعاتی به چند نحو داره صورت می‌گیره. یکی جمع کردن اسناد از مناطقی که از تصرف داعش خارج میشه. از جمله آخرین این مناطق منبج بود و روستاهای اطراف اون که نیروهای اطراف سوریه دموکراتیک با آموزش‌هایی که دیده بودند توسط نیروهای آمریکایی تونسته بودند گنج بزرگی از اطلاعات و اسناد رو جمع‌آوری کنند. یکی از راه‌ها افرادی است که از گروه داعش جدا میشن و اینها بعد از جدایی اطلاعات خودشون رو تسلیم طرف‌های امنیتی میکنن، در حقیقت تخلیه اطلاعاتی میشن. راه سوم هم جاسوس‌هایی هست که سازمان‌های اطلاعات غربی میفرستن در میانه شبه نظامیان گروه داعش.
آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که پیرامون گزارش‌ها در خصوص کشته شدن العدنانی در حال بررسی و تحقیق است.
ژنرال جوزف فوتل، فرمانده سنتکوم، سرفرماندهی مرکزی آمریکا، روز سه‌شنبه نسبت به رویدادهای اخیر در خلیج فارس ابراز نگرانی کرد. آقای فوتل در یک نشست خبری در پنتاگون عملیات قایق‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران در نزدیک شدن به ناوهای آمریکا در خلیج فارس را تحریک‌آمیز دانست. جزئیات بیشتر درباره سخنان ژنرال فوتل در گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
ژنرال جوزف ووتل، فرمانده سنتکوم و به عبارتی سرفرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در پنتاگون بار دیگر اقدامات قایق‌های سپاه پاسداران در خلیج فارس را فعالیت‌های تحریک‌آمیز نامید و گفت این گونه رفتارها بسیار نگران کننده است. فرمانده سنتکوم که منطقه خاورمیانه و از آن جمله آبراه خلیج فارس در حوزه مسئولیت او قرار دارد، اظهار داشت که تلاش ایالات متحده آمریکا و متحدانش اطمینانی پایدار از روند آزاد تجارت در آبراه‌های حیاتی و از جمله تنگه هرمز است. منصور فرهنگ، تحلیلگر مسائل ایران، در مورد دلایل احتمالی آنچه در ماه‌های اخیر در خلیج فارس روی داده، چنین می‌گوید:
تنگه هرمز که در واقع خلیج فارس رو به دریا وصل می‌کنه، فقط حدود 54 کیلومتر عرضشه، در حالی که کشورهای دو طرف حداقل نظر قانونی آبهای ملی که بهش میگن territorial waters حدود 22.2 کیلومتره. بنابراین قوانین بین الملل این استثناء رو قائل شدن که کشتی هایی که بعد از تنگی هرمز رد میشن به اصطلاح بهشون میگن محل گذر قانونی که از اونجا میتونن رد بشن. این ایران همیشه اشکالی در این مورد از نظر حقوقی داشته ولی هیچ وقت دخالتی نکرده. این که کشتی‌های آمریکایی و یا به طور کلی کشتیرانی بسیار وسیعی که در اونجا وجود داره همیشه میتونه خیلی نزدیک به آب‌های ملی ایران اون 20 کیلومتر باشه و این که امکان داره که اینها برای مثلا 1 کیلومتر یا چند متر وارد این خاک بشن، این یه واقعیت کلی که در اونجا وجود داره و هیچ طرف هم این رو به عنوان یک خطر در گذشته در نظر نگرفتن. ولی در حال حاضر به خاطر این تقابلی که بین ایران و آمریکا وجود داره که این تقابل یک جنبه نظامی تبلیغاتی هم داره و بهترین نمونه این جنبه نظامی تبلیغاتیش این بود که وقتی تعدادی از نیروهای دریایی آمریکا در اونجا دستگیر شدند و اون عکس رو از اینها گرفتند، این رو ایران به عنوان یک موفقیت دفاعی در تبلیغاتش مطرح کرد و آقای خامنه‌ای اون سربازانی که اینها رو گرفته بودند به اینها جایزه داد. بنابراین بین این نیروهای سپاه پاسداران که در خلیج فارس هستند یک جنبه تهاجمی تبلیغاتی نسبت به آمریکایی‌ها و حضور کشتی‌های جنگی آمریکا در اونجا وجود داره که به نظر من نه ایران و نه آمریکا به هیچ وجه خواستار استکاک نظامی نیستند.
با این حال آقای فرهنگ مانند نظامیان عالی رتبه آمریکایی هشدار می‌دهد که یک عمل تبلیغاتی ساده می‌تواند به یک فاجعه بزرگ منجر شود.
خطر ارتباطی به نیت ایران و آمریکا نداره، بلکه این بلندپروازی‌ها می‌تونه زمینه تصادفی بشه که اون تصادف به فاجعه کشیده بشه.
ژنرال ووتل، فرمانده سنتکوم، در نشست خبری روز سه‌شنبه یادآور شد که ماه گذشته شخصاً در عرشه ناو نیو ارلان هنگام عبور از تنگه هرمز شاهد رفتار تهاجمی قایق‌های سپاه پاسداران بوده است. او گفت که رفتار حرفه‌ای، واکنش حساب شده و دقت عمل ناوهای ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس تا کنون از یک حادثه بین المللی جلوگیری کرده است. ژنرال ووتل در پاسخ به پرسشی افزود که 90% اعمال خطرناک از سوی قایق‌های نیروی قدس سپاه در خلیج فارس و نه از جانب نیروی دریایی ایران صورت می‌گیرد.
نظرها و پیشنهادهاتون رو با ما از طریق این شماره در میون بگذارید: 2042-02-2112-2112. این شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است.
جمهوری اسلامی میخواد جنگ را بندازه تا بتونه ضعف‌های خودش رو پشت اون قائم کنه. به خاطر همینه که مزاحم کشتی‌های دیگه میشه.
در قوه قضاییه و قانون کدام کشور جهان تا کنون دیده اید کسانی که مجرم هستند مثل آقایان نیری، رئیسی، پور محمدی که بانی و باعث اعدام حداقل 3800 نفر زندانی، که در حال گذراندن محکومیت خود در زندان بودن را خلاف قانون و شرع اعدام بکنند و آزاد باشند. ولی احمد منتظری را تا کنون 3 بار به دادسرای روحانیت احضار و ایشان را مورد بازجویی قرار دادند.
فقط میخواستم 1000 آفرین به آقای مطهری بگم که از حق یه سری افراد بیگناه دفاع میکنه.
من خودم در مراسمی که برای عزیزی شرکت داشتم که اعدام شده شاهد دفن کردن جنازه های متعددی بودم. گورکن اشکاشو پاک میکرد و میگفت این بچه ها هنوز پدر مادرشون نمیدونن، 2-3 روز دیگه خانم به اینا خبر میدن. من یک شاهد عینی هستم، اگه روزی قرار باشه شهادت بدم خواهم داد.
الو، ما معلول هستیم. جمهوری اسلامی ایران به داد معلول نمیرسد. حق معلول رو میدازن اینها. از استان فارس.
داستان منتظری و مجاهدین و همه اینا رو میدونستیم. الان آخونده مملکت ما رو فروختن به شوروی یا روسیه فعلی به پوتین، دارن سر ملت ایران رو با این برنامه گرم میکنن. حواستون رو جمع کنین، مملکت ما رفت.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
سرخط خبرها. خبرگزاری اماق نزدیک به گروه حکومت اسلامی داعش در پایان روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه هواداران این گروه از کشته شدن سخنگوی گروه حکومت اسلامی در حلب سوریه خبر داد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از تداوم حضور و استمرار عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه ابراز نگرانی کرد. هما هودفر استاد ایرانی کانادایی دانشگاه کنکوردیای کانادا که خرداد ماه امسال در جریان سفر تحقیقاتی خود به ایران بازداشت و سپس زندانی شد، به دلیل مشکل جسمانی به بیمارستان منتقل شده است. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پیوند با انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام‌های سال 67 گفت این اعدام‌ها منطبق بر موازین حقوقی، فقهی، قانونی، اسلامی، بین‌المللی و داخلی بوده است. جنرال جوزف ووتل رئیس مرکز فرماندهی ستاد مشترک آمریکا تحرکات اخیر قایق‌های تندروی نیروی دریایی سپاه پاسداران در اطراف ناوهای این کشور در خلیج فارس را تحریک‌آمیز و مایه نگرانی دانست.
در این بخش از برنامه همکارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست تا با هم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده، موضوع افشای واگذاری خانه‌های نجومی به برخی از مدیران و اعضای شورای شهر تهران از جمله مواردی هست که امروز روزنامه‌ها بهش پرداختن.
بله، امروز روزنامه اعتماد در تیتر یکی خودش با عنوان شهرداری زیر تیغ تحقیق و تفحص گزارش داده که شماری از اعضای اصلاح طلب شورای شهر، البته چند اصولگرا هم درشون هستند، با تقدیم طرحی درباره بررسی واگذاری املاک نجومی خواستار ورود شورای شهر شدند به پرونده واگذاری نجومی خانه‌ها و املاک و اموال شهرداری تهران به برخی از افراد و نهادهای خاص. البته روزنامه اعتماد همزمان در گزارش خودش خبر داده که نام چند خبرنگار سرشناس یا کسانی که چهره هایی هستند که بر علیه دولت هم در صدا و سیما فعالیت میکنن و انتقاد میکنن، اونها هم از کسانی هستند که از این املاک با 50% تخفیف بهره بردن. یک شخصی هم که خواسته نامش فاش نشه به روزنامه اعتماد گفته که این پرونده هایی که سازمان بازرسی مورد بررسی قرار داده و اخبارش به بیرون درز کرده مربوط به واگذاری های تا سال 92 هست. روزنامه ایران در یکی از گزارش های خودش نوشته نوشته که آقای یاشار سلطانی سردبیر سایت معماری نیوز که اولین بار این افشاگری رو انجام داده به دادگاه اصدار شده و شاکی ایشون هم شهردار تهران و رئیس شورای شهر تهران هستن. اما روزنامه‌های اصولگرا نگاه متفاوتی دارن به این افشاگری و پیامدهای اون. روزنامه کیهان با تیتر هیئت رئیسه شورای شهر تهران اصولگرا باقی ماند به طور ضمنی حمایت خودش رو از اصولگرایان در شورای شهر و همچنین شهردار تهران محمد باقر قالیباف اعلام کرده و روزنامه وطن امروز هم گفتگویی داره با مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران که ایشون گفته این اخبار مربوط به با هدف انحلال شورای شهر تهران درز کرده و منتشر میشه وگرنه هیچ تخلفی صورت نگرفت.
روزنامه شهروند امروز گزارشی داره که در اون آمار و ارقامی منتشر شده از جمله در مورد تغذیه کودکان و وضعیت تحصیل اونها. جزئیاتش رو شما توضیح بدید.
بله، این آمارها رو روزنامه شهروند در گزارشی که منتشر کرده از قول معاون وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی منتشر کرده که ایشون گفته در حال حاضر دستی کم 150 هزار کودک ایرانی دچار سوء تغذیه هستند، اما برای 90 هزار کودک ایرانی تا کنون دست کم ایشون گفته حتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم نتونسته کاری انجام بده، سازمان بهزیستی یا نهادهای مشابه اقدامی انجام ندادن. درباره تحصیلات دانش آموزان هم ایشون گفته که بین 50 تا 150 هزار کودک در ایران فاقد شناسنامه هستند، به طور طبیعی نمیتونن درس بخونن و 1,300,000 کودک ایرانی هم به سن دیپلم و گرفتن مدرک پایان دبیرستان نمیرسن.
خب ظاهرا دادگاه تجدید نظر پرونده کهریزک هم برگزار شد. من دیدم روزنامه شرق گزارشی داره با تیتر محاکمه مرتضوی پشت درهای بسته.
بله، اونطوری که روزنامه شرق نوشته این جلسه دادگاهی که روز گذشته برگزار شده و احتمالاً یکی دو جلسه دیگر هم ادامه خواهد داشت به شکل غیرعلنی بوده. خبرنگاران نتونستند با آقای مرتضوی حرف بزنن، نه وارد دادگاه یعنی اجازه داده نشده که وارد دادگاه بشن و تنها وکلای شاکی و متهم پرونده گفتن که قاضی به اونها گفته محتوا رو فاش نکنه. مربوط است به تجدید نظر پرونده جنایات کهریزک آقای سعید مرتضوی، در اون از سوی خانواده محسن روح الامینی یکی از کشته شده به معاونت در قتل متهم شده بود.
شهرام رفیع‌زاده از اینکه در صبحانه با خبر با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
متشکرم.
تیم ملی فوتبال ایران فردا شب در نخستین دیدار رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم ملی قطر می‌رود. جزئیات این خبر و خبرهای بیشتر رو در گزارش مهدی رستم‌پور ببینیم و بشنویم.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان جهان در فرانسه در حال برگزاریه. روز نخست مسابقات برای ایران با ناکامی کامل همراه بود. 4 نماینده داشت ایران که هیچ کدوم نتونستن مدال بگیرن. 2 نفرشون با ضربه فنی شکست خوردن و از دور مسابقات حذف شدن، ضمن اینکه امیر حسین حسینی کشتیگیری که سال قبل در رده جوانان نایب قهرمان جهان شده بود، امسال که تصور میشد با 1 سال تجربه اندوزی شرایط بسیار بهتری داشته باشه، او هم از دور رقابت ها کنار رفت. سایت تصنیم نوشته که قبل از اعزام بین مدیر تیم های ملی و 2 نفر از مربیان اعزامی درگیری پیش میاد و اون 2 تا مربی حذف میشن و تیم ملی رو همراهی نمی کنن، که اینم نکته است در خصوص کشتی فرنگی ایران که مدتی روی نوار ناکامی در رده های مختلف سنی قرار گرفته. تیم ملی فوتبال ایران فردا مقابل قطر قرار میگیره. اولین بازی از رقابت های مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا، رقابتی حساس در ورزشگاه آزادی که بلیت فروشی هم انجام نخواهد شد. یک جو حمایتی شکل گرفته پیرامون تیم ملی، حتی آقای قلعه‌نویی که همواره منتقد کارلوس کیروش بوده بیانیه‌ای صادر کرده در راستای حمایت از تیم ملی فوتبال ایران. علی پروین هم در محل تمرینات حضور پیدا کرد و شرایط به نحوی است که دیگه یه جو حمایتی شکل گرفته، هرچند به نظر میرسه که این اتفاق دیر افتاده از نگاه برخی نویسندگان ورزشی، اما کاملا جو یکدلی پیرامون تیم ملی فوتبال ایران برای این مسابقه بسیار حساس. والیبال جام باشگاه‌های آسیا و صعود تیم بانک سرمایه نماینده تیم ایران به فینال رقابت‌ها که در میانمار مسابقات برگزار میشه. بانک سرمایه تونست در سه دست متوالی شانگهای رو از پیش رو برداره. در دیگر بازی مرحله نیمه نهایی العربی قطر موفق شد نماینده ژاپن شکست بده تا برای کسب جام قهرمانی مقابل نماینده ایران قرار بگیره. خبر آخر در رابطه با آخرین گرند اسلم سال در رشته تنیس، ونوس ویلیامز در 20مین سال حضور خودش در رقابت‌های یو اس اوپن تونست حریف اوکراینی خودش رو شکست بده، کوزلووا که 22 سالشه. یعنی زمانی که ونوس ویلیامز در یو اس اوپن بازی میکرد و تازه 2 سالش بود، ولی خب الان با هم رقیب هستن و این مسابقه رو هم ونوس تونست ببره، گام به دوره بعدی بگذاره. چهارشنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
در گزارش موسیقی امروز بعدی افشین نگاهی کرده به جدول پرفروش های این هفته در ایالات متحده آمریکا.
در هفته‌ای که گذشت، آهنگی که بیش از هر اثر دیگه از سبک موسیقی راک از ایستگاه‌های رادیویی در سراسر ایالات متحده آمریکا پخش شد، آهنگی بود به اسم Way Down We Go، بسیار پایین خواهیم رفت، اثری از گروه کالیو، اثری از دومین و تازه ترین آلبوم این گروه که تابستان امسال به بازار اومده، آلبومی به اسم AB. آهنگی که بیش از هر آهنگ دیگه سبک موسیقی راک از ایستگاه‌های رادیویی مخصوص به پخش موسیقی راک در ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته پخش شده، آهنگی است به اسم بنگ بنگ، آهنگی تازه از گروه گرین دی. این تک آهنگی است از آلبوم آتی این گروه معروف و بسیار موفق موسیقی پانک راک آمریکایی، آلبومی به اسم Revolution Radio که گرین دی اون رو پاییز امسال به بازار میده. این توضیح رو بدم، آهنگ بنگ بنگ نگاهی بسیار انتقادی داره به کشدارهای جمعی مسلحانه در آمریکا و نحوه برخورد رسانه‌های رایج این کشور با این پدیده. اما پرفروشترین آلبوم این هفته در جدول کلی آلبومی است به اسم بلاند از فرانک اوشن که نرخ فروشش در هفته گذشته در حدود 300 هزار نسخه بوده در مجموعه فروش دیجیتالی و واقعی. این اولین آلبوم استودیویی بلند این خواننده و آهنگساز و رپر آمریکایی پس از 4 ساله و در کل سومین آلبوم این هنرمند 28 ساله که شهره است به ارائه یک جور موسیقی آرنبی غیر متعارف و منحصر به فرد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در ارزش گذاریش به آلبوم بلاند از 5 هر 5 ستاره رو داده و در نقدی به قلم تیم جونز چاپ شده در این روزنامه، این اثر از منظر تجربه نوآورانه و بافت موسیقایی با آلبومی بسیار موفق چون کید ای از گروه راک رادیو هد مقایسه شده. If you could fly then you feel south, up north getting cold soon, the way it is we're on land, so I'm someone to hold true, keep you cool when it's still alive, won't let you down when it's all ruined, just the same way you showed me, showed me, you showed me love.
اینجا اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
ساعت 7:30 در ایران رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام میکنم به شمایی که همین حالا به ما پیوستید.
خوش آمدید به بخش دوم این برنامه صبحگاهی. ابتدا مروری داریم بر مهمترین خبرها تا این ساعت.
خبرگزاری اعماق میگوید سخنگوی گروه داعش در سوریه کشته شده است.
در ادامه واکنش‌ها به حضور نظامی ترکیه در شمال سوریه، ایران نیز از تداوم این عملیات نظامی ابراز نگرانی کرد.
هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی، از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد.
خبرگزاری اعماق وابسته به گروه حکومت اسلامی داعش در پایین روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه هواداران این گروه از کشته شدن ابو محمد العدنانی، سخنگوی گروه حکومت اسلامی در حلب سوریه خبر داد. العدنانی یکی از اعضای پرسابقه و از شناخته شده ترین رهبران این گروه بود. خبرگزاری اعماق نوشته است العدنانی در حال بررسی عملیاتی به منظور دفع حمله های نظامی به حلب کشته شده است. گروه حکومت اسلامی برخی از اراضی استان حلب را در اختیار دارد، اما این اراضی در مناطقی از شهر که در اختیار مخالفان میانه روی دولت سوریه است قرار ندارد. خبرگزاری اعماق به چگونگی کشته شدن العدنانی اشاره نکرده است.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، از تداوم حضور و استمرار عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه ابراز نگرانی کرد. بهرام قاسمی با اشاره به اینکه تداوم حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه اوضاع منطقه را پیچیده تر می کند، افزود لازم است ارتش ترکیه به سرعت اقدامات نظامی خود در سوریه را متوقف کند. همچنین فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، و اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، در ابراز نظرهای جداگانه با ورود ارتش ترکیه به شمال سوریه مخالفت کردند. نیروهای نظامی ترکیه در روزهای اخیر با یگانهای مدافع خلق، بزرگترین گروه نظامی کردهای این کشور، درگیر شدند.
هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی دانشگاه کنکوردیای کانادا، که خرداد ماه امسال در جریان سفر تحقیقاتی خود به ایران بازداشت و سپس زندانی شد، به دلیل مشکل جسمانی به بیمارستان منتقل شده است. کاتالین هودفر، خواهر هما هودفر، در لندن در گفتگو با رادیو فردا با تایید خبر بستری شدن خواهرش گفت نمی‌داند چه مدتی است وی در بیمارستان بستری است.
الان 3 ماهه که توی انفرادیشون بازداشته و توی این مدت حالش وخیم‌تر شده.
عباس جعفری، دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، اوایل تیر ماه گذشته درباره وضعیت پرونده هما هودفر گفت که وی در حوزه های فمینیسم و جرایم امنیتی فعالیت داشته و پرونده‌اش در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در پیوند با انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام‌های سال 67 گفت این اعدام‌ها منطبق بر موازین حقوقی، فقهی، قانونی، اسلامی، بین‌المللی و داخلی بوده است. به گزارش ایرنا، رئیس سازمان بسیج روز سه‌شنبه در مشهد اعدام چند هزار تن از زندانیان سیاسی سال 67 را بر اساس فتوای آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، دانست. در همین حال علی مطهری، نایب رئیس مجلس، روز سه‌شنبه از مسئولان خواست به جای شعار دادن درباره اعدام‌های سال 67 به مردم توضیح دهند. علی مطهری پیشتر در نامه‌ای به مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری کنونی و از اعضای کمیته اعدام‌های 67، از او خواسته بود که درباره این فایل صوتی موضعی روشن اتخاذ کند.
جنرال جوزف ووتل، رئیس مرکز فرماندهی ستاد مشترک آمریکا، تحرکات اخیر قایق‌های تندروی نیروی دریایی سپاه پاسداران در اطراف ناوهای این کشور در خلیج فارس را تحریک‌آمیز و مایه نگرانی دانست. جنرال جوزف اوتل در یک نشست خبری در وزارت دفاع آمریکا پنتاگون ابراز امیدواری کرد که نیروهای دریایی ایران رفتاری حرفه‌ای‌تر در پیش بگیرند. به افزود افزایش خطر اشتباه محاسباتی از سوی ایرانی‌ها می‌تواند نتایج وخیمی داشته باشد. نزدیک شدن قایق‌های تندرو سپاه پاسداران به گشتی‌ها و ناوهای آمریکا در خلیج فارس، واکنش مقام‌های ایالات متحده به ویژه سخنگوی کاخ سفید و وزارت خارجه این کشور را به دنبال داشت.
در ساعات پایانی روز سه‌شنبه شبکه اعماق متعلق به گروه خلافت اسلامی از کشته شدن ابو محمد العدنانی، یکی از فرماندهان ارشد این گروه خبر داد. عدنانی سخنگوی دستگاه تبلیغاتی گروه خلافت اسلامی و فردی است که گفته می شود هدایت حملات خارجی داعش از جمله در اروپا را در دست داشته. جزئیات بیشتر در گزارش کیان منوی.
خبر کشته شدن ابو محمد العدنانی را خبرگزاری اعماق از رسانه‌های نزدیک به گروه خلافت اسلامی یا داعش روز سه‌شنبه انتشار داد. العدنانی که از او به عنوان طراح و برنامه‌ریز اصلی عملیات خارجی گروه داعش یاد می‌شود، یکی از سرکرده‌های ارشد گروه‌های شبه نظامی اسلامی بود که آمریکا تاکنون برای کشتن و یا اطلاعاتی که منجر به دستگیری و یا کشته شدن او بشود، جایزه چند میلیونی تعیین کرده بود. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، در مورد ابو محمد العدنانی و پیشینه او میگوید.
ابو محمد العدنانی در حقیقت به عنوان سخنگوی گروه خلافت اسلامی یا همون داعش شناخته میشد. اسمش طه صبحی فلاحه بود که شهروند سوری هست. در شهر بنش در استان ادلب به دنیا اومده بود. 39 سال سن داشت. به خاطر وظیفش به عنوان سخنگوی گروه داعش بیشترین کسی بود در این گروه که در رسانه نهاد هم صداش و هم تصویرش منتشر میشد. علاوه بر اون، العدنانی مسئول عملیات خارجی گروه داعش بود و بسیار از عملیاتی که شاهد بودیم در ماهای اخیر در مناطق مختلف از جمله اروپا، در حقیقت میشه گفت که مسئولیتش با العدنانی بود. اما میشه گفت العدنانی که از آخرین رهبران بنیانگذار گروه داعش بود که در قید حیات بود.
هرچند در مورد نحوه کشته شدن ابو محمد العدنانی هنوز گزارش دقیقی انتشار نیافته، اما خبرگزاری اعماق میگوید العدنانی در حلب کشته شده است. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
در مورد نحوه کشته شدن العدنانی گزارش‌های متفاوتی منتشر شده، در حالی که منابع مخالفان میگن که در بمباران هوایی کشته شده که شهر الباب رو هدف قرار داد که در تصرف گروه داعش هست در حلب. اما خود گروه داعش میگه که داشته بازدید میکرده از بعضی از جبهه‌های نبرد در حلب که کشته شد و هیچ توضیحی در مورد نحوه کشته شدنش نداد.
چندی پیش در فایلی صوتی که منتسب به ابو محمد العدنانی انتشار یافت، گوینده از مسلمانان در اروپا خواست حملاتی را در کشورهای غربی به اجرا گذارند. در ماه‌های اخیر شماری از فرماندهان داعش در بخش‌های مختلف محل فعالیت این گروه کشته شدند. این نشانه چیست و طرف‌هایی که با داعش در حال جنگ هستند چگونه به اسرار و محل فعالیت‌های این گروه پی می‌برند؟ ایلیا جزائری.
همزمان شده این کشته شدن شماری از رهبران داعش با کاهش زمین‌هایی که این گروه در تصرف خودش داره. در حقیقت این نشان از نتیجه بخش بودن فعالیت‌های اطلاعاتی هست که طرف‌هایی که با داعش در حال نبرد هستند انجام میدن. این فعالیت‌های اطلاعاتی به چند نحو داره صورت می‌گیره. یکی جمع کردن اسناد از مناطقی که از تصرف داعش خارج میشه. از جمله آخرین این مناطق منبج بود و روستاهای اطراف اون که نیروهای اطراف سوریه دموکراتیک با آموزش‌هایی که دیده بودند توسط نیروهای آمریکایی تونسته بودند گنج بزرگی از اطلاعات و اسناد رو جمع‌آوری کنند. یکی از راه‌ها افرادی است که از گروه داعش جدا میشن و اینها بعد از جدایی اطلاعات خودشون رو تسلیم طرف‌های امنیتی میکنن، در حقیقت تخلیه اطلاعاتی میشن. راه سوم هم جاسوس‌هایی هست که سازمان‌های اطلاعات غربی میفرستن در میان شبه نظامیان گروه داعش.
آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که پیرامون گزارش‌ها در خصوص کشته شدن العدنانی در حال بررسی و تحقیق است.
پس از یک دوره طولانی کشمکش میان دولت حسن روحانی و منتقدانش به نظر میرسد که مدل تازه قراردادهای نفتی ایران سرانجام به مرحله اجرایی نزدیک شده است. مدیر عامل شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی دیروز در یک نشست خبری گفت نخستین مناقصه بر پایه این مدل تازه مهماه آینده در میدان مشترک آزادگان جنوبی عرضه خواهد شد. فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی در پاریس از طریق اسکایپ همراه ماست تا این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم. آقای خاوند، آیا میشه از شروع فصلی تازه در روابط میان ایران و شرکت‌های نفتی خارجی صحبت کرد؟
صحبت‌های روز گذشته مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران به این معنا هست که سرنوشت مدل تازه قراردادهای نفتی ایران در هیئت دولت تعیین شده، نه در مجلس، اونطوری که مورد درخواست مخالفان این نوع قراردادها بود، یعنی منتقدان دولت که اصرار داشتند این نوع قراردادها یک تغییر جدی هست در نوع روابط حقوقی بین ایران و شرکت‌های نفتی خارجی و باید مجلس درباره اونا اظهار نظر بکنه. دولت طبعاً مخالف بود با این موضع‌گیری. چند روز پیش بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی دوباره تاکید کرد که تصویب نهایی این قراردادها در صلاحیت دولته و حتی تهدید کرد نام افرادی رو که بخوان از راه مخالفت با این قراردادها جلوی سرمایه گذاری در ایران رو بگیرند اگر لازم باشه اعلام میکنه. بعد از این گفته ها بود که مدل تازه قراردادهای نفتی یک شنبه گذشته در دولت، در هیئت دولت به امضا رسید. البته هیئت بررسی و تصویب مصوبات دولت با قوانین هم باید مصوبه دولت رو تایید بکنه و بعد میرسیم به مرحله اجرایی در مهر ماه، اونطوری که دیروز از طرف مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران اعلام شد.
آقای خاوند، اصولا چرا منتقدان دولت با مدل تازه قراردادهای نفت ایران مخالفت میکنند؟
دولت جمهوری اسلامی از دهه 1370 در روابطش با سرمایه‌گذاران خارجی به قراردادهای معروف به بیع متقابل متوسل میشد که بر اساس اونها طرف خارجی فقط یک پیمانکار بود که مسئولیت انجام پروژه‌ای رو بر عهده می‌گرفت و بعداً اون رو به طرف ایرانی تحویل می‌داد و بخشی از تولید رو هم به عنوان حق و زحمه برداشت می‌کرد. این نوع قراردادها مورد علاقه شرکت‌های نفتی نبود و نفع دراز مدتی هم برای ایران نداشت. در مدل تازه قراردادها برای مدت طولانی‌تری به امضا می‌رسند و از جنبه‌های دیگر هم جذابیت بیشتری برای شرکت‌های خارجی دارند، ولی مخالفان می‌گویند که این نوع قراردادها در تضاد است با حق حاکمیت ایران.
حالا در این شرایط آیا برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در میدان‌های نفت و گاز ایران راه باز میشه؟
از لحاظ حقوقی شرایط برای سرمایه‌گذاری در منابع نفتی ایران البته مساعدتر میشه، ولی جاذبه نفت و گاز ایران برای خارجی ها به عوامل دیگه هم بستگی داره، از جمله شرایط سیاسی ایران و همینطور وضعیت عمومی بازار جهانی نفت.
فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی در پاریس، ممنون که در صبحانه با خبر امروز همراه ما بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
نگاهی بندازیم به تغییرات آب و هوایی برخی شهرهای ایران در ساعات پیش رو. پیش‌بینی‌های هواشناسی نشون میده که امروز در شمال خراسان شمالی، شمال غرب خراسان رضوی، ارتفاعات جنوبی و جنگل گلستان بر حجم ابرها افزوده میشه و به تدریج تا اوایل امشب شاهد وزش بادهای شدید، رگبار، رعد و برق و صاعقه خواهیم بود. بنابراین احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها در این مناطق هم وجود داره. امروز در شهرهای زاهدان، بوشهر، سنندج و مشهد شاهد پدیده گرد و غبار خواهیم بود و امروز گرمترین شهر اهواز هست با حداکثر دمای 48 درجه و سردترین شهر هم شهر کرد هست با حداقل دمای 8 درجه سانتیگراد.
سرخط خبرها. خبرگزاری اماق نزدیک به گروه حکومت اسلامی داعش در پایان روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه هواداران این گروه از کشته شدن سخنگوی گروه حکومت اسلامی در حلب سوریه خبر داد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از تداوم حضور و استمرار عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه ابراز نگرانی کرد. هما هودفر استاد ایرانی کانادایی دانشگاه کنگوردیای کانادا که در خرداد ماه امسال در جریان سفر تحقیقاتی خود به ایران بازداشت و سپس زندانی شد به دلیل مشکل جسمانی به بیمارستان منتقل شده است. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پیوند با انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام‌های سال 67 گفت این اعدام‌ها منطبق بر موازین حقوقی، فقهی، قانونی، اسلامی، بین‌المللی و داخلی بوده است. جنرال جوزف ووتل رئیس مرکز فرماندهی ستاد مشترک آمریکا تحرکات اخیر قایق‌های تندروی نیروی دریایی سپاه پاسداران در اطراف ناوهای این کشور در خلیج فارس را تحریک‌آمیز و مایه نگرانی دانست. در این بخش از برنامه همکارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست تا با هم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده، موضوع افشای واگذاری خانه‌های نجومی به برخی از مدیران و اعضای شورای شهر تهران از جمله مواردی هست که امروز روزنامه‌ها بهش پرداختن.
بله، امروز روزنامه اعتماد در تیتر یکی خودش با عنوان شهرداری زیر تیغ تحقیق و تفحص گزارش داده که شماری از اعضای اصلاح طلب شورای شهر، البته چند اصولگرا هم درشون هستند، با تقدیم طرحی درباره بررسی واگذاری املاک نجومی خواستار ورود شورای شهر شدند به پرونده واگذاری نجومی خانه‌ها و املاک و اموال شهرداری تهران به برخی از افراد و نهادهای خاص. البته روزنامه اعتماد همزمان در گزارش خودش خبر داده که نام چند خبرنگار سرشناس یا کسانی که چهره هایی هستند که بر علیه دولت هم در صدا و سیما فعالیت میکنن و انتقاد میکنن، اونها هم از کسانی هستند که از این املاک با 50% تخفیف بهره بردن. یک شخصی هم که خواسته نامش فاش نشه به روزنامه اعتماد گفته که این پرونده هایی که سازمان بازرسی مورد بررسی قرار داده و اخبارش به بیرون درز کرده مربوط به واگذاری های تا سال 92 هست. روزنامه ایران در یکی از گزارش های خودش نوشته که آقای یاشار سلطانی سردبیر سایت معماری نیوز که اولین بار این افشاگری رو انجام داده به دادگاه اصدار شده و شاکی ایشون هم شهردار تهران و رئیس شورای شهر تهران هستن. اما روزنامه های اصولگرا نگاه متفاوتی دارن به این افشاگری و پیامدهای اون. روزنامه کیهان با تیتر هیئت رئیسه شورای شهر تهران اصولگرا باقی ماند به طور ضمنی حمایت خودش رو از اصولگرایان در شورای شهر و همچنین شهردار تهران محمد باقر قالیباف اعلام کرده و روزنامه وطن امروز هم گفتگوی داره با مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران که ایشون گفته این اخبار مربوط به با هدف انحلال شورای شهر تهران درز کرده و منتشر میشه وگرنه هیچ تخلفی صورت نگرفت.
روزنامه شهروند امروز گزارشی داره که در اون آمار و ارقامی منتشر شده، از جمله در مورد تغذیه کودکان و وضعیت تحصیل اونها. جزئیاتش رو شما توضیح بدید.
بله، این آمارها رو روزنامه شهروند در گزارشی که منتشر کرده از قول معاون وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی منتشر کرده که ایشون گفته در حال حاضر دستی کم 150 هزار کودک ایرانی دچار سوء تغذیه هستند، اما برای 90 هزار کودک ایرانی تا کنون دست کم ایشون گفته حتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم نتونسته کاری انجام بده، سازمان بهزیستی یا نهادهای مشابه اقدامی انجام ندادن. درباره تحصیلات دانش آموزان هم ایشون گفته که بین 50 تا 150 هزار کودک در ایران فاقد شناسنامه هستند، به طور طبیعی نمیتونن درس بخونن و 1,300,000 کودک ایرانی هم به سن دیپلم و گرفتن مدرک پایان دبیرستان نمیرسن.
خب ظاهرا دادگاه تجدید نظر پرونده کهریزک هم برگزار شد. من دیدم روزنامه شرق گزارشی داره با تیتر محاکمه مرتضوی پشت درهای بسته.
بله، اونطوری که روزنامه شرق نوشته این جلسه دادگاهی که روز گذشته برگزار شده و احتمالاً یکی دو جلسه دیگر هم ادامه خواهد داشت به شکل غیرعلنی بوده. خبرنگاران نتونستند با آقای مرتضوی حرف بزنن، نه وارد دادگاه یعنی اجازه داده نشده که وارد دادگاه بشن و تنها وکلای شاکی و متهم پرونده گفتن که قاضی به اونها گفته محتوا رو فاش نکنه. مربوط است به تجدید نظر پرونده جنایات کهریزه که آقای سعید مرتضوی در اون از سوی خانواده محسن روح الامینی یکی از کشته شدگان به معاونت در قتل متهم شده.
شهرام رفیع‌زاده از اینکه در صبحانه با خبر با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
متشکرم.
همزمان با روز ملی یوزپلنگ ایرانی در ایران 9 شهریور، خبرگزاری مهر به نقل از مرتضی اسلامی دهکردی مدیر عامل انجمن یوز ایرانی از باقی ماندن تنها 2 یوزپلنگ ماده در ایران خبر داد. خبری که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ایران تکذیب شد. این سازمان در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که از دی ماه گذشته تا کنون 32 یوزپلنگ نر و ماده در زیستگاه‌های این گربه‌سان در معرض انقراض شناسایی شدند. کاربران زیادی به این موضوع در صفحه وبسایت رادیو فردا واکنش نشون دادن که من شماری از اونها رو براتون میخونم. مخاطبی نوشته حالا گیریم ده‌ها یا صدها شیر و پلنگ ایرانی هم باشه، چی میخوان بخورن؟ ما خودمون از گشنگی مردیم با این بیکاری و گرانی. جاسم نوشته سازمان محیط زیست ایران نه تنها به فکر محیط حیوانات نیست، بلکه محیط انسانی رو به خاطر مدیریت صفر و بیخیالی و بعضن سیاسی کاری نابود کرده. کاربری گفته باید ایرانی ها همه کمک کنند و این حیوانات رو نجات بدن، یا مثلا مثل روسیه که این حیوانات رو به طور موقت به افراد متخصص مثل دامپزشکان و متخصصان رشد و تغذیه میدن که از اونها نگهداری کنن بدن و بعد دوباره تحویل پارک جنگلی داده میشن. مخاطب دیگری به نام بهمن هم گفته من به همه دوستانم گفتم جمع شیم بریم رای بدیم تا نمایندگان برای نجات این حیوان کاری بکنن. این البته نظر شماری از کاربران صفحه وبسایت رادیو فردا بود که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
تیم ملی فوتبال ایران فردا شب در نخستین دیدار رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم ملی قطر می‌رود. جزئیات این خبر را در گزارش مهدی رستم‌پور بشنوید.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان جهان در فرانسه در حال برگزاریه. روز نخست مسابقات برای ایران با ناکامی کامل همراه بود. 4 نماینده داشت ایران که هیچ کدوم نتونستن مدال بگیرن. 2 نفرشون با ضربه فنی شکست خوردن و از دور مسابقات حذف شدن، ضمن اینکه امیر حسین حسینی کشتیگیری که سال قبل در رده جوانان نایب قهرمان جهان شده بود، امسال که تصور میشد با 1 سال تجربه اندوزی شرایط بسیار بهتری داشته باشه، او هم از دور رقابت ها کنار رفت. سایت تصنیم نوشته که قبل از اعزام بین مدیر تیم‌های ملی و 2 نفر از مربیان اعزامی درگیری پیش میاد و اون 2 مربی حذف میشن و تیم ملی رو همراهی نمی کنن، که اینم نکته است در خصوص کشتی فرنگی ایران که مدتی روی نوار ناکامی در رده‌های مختلف سنی قرار گرفته. تیم ملی فوتبال ایران فردا مقابل قطر قرار می‌گیره. اولین بازی از رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا، رقابتی حساس در ورزشگاه آزادی که بلیط فروشی هم انجام نخواهد شد. یک جو حمایتی شکل گرفته پیرامون تیم ملی، حتی آقای قلعه‌نویی که همواره منتقد کارلوس کیروش بوده بیانیه‌ای صادر کرده در راستای حمایت از تیم ملی فوتبال ایران. علی پروین هم در محل تمرینات حضور پیدا کرد و شرایط به نحوی است که دیگه یه جو حمایتی شکل گرفته، هرچند به نظر میرسه که این اتفاق دیر افتاده از نگاه برخی نویسندگان ورزشی، اما کاملا جو یکدلی پیرامون تیم ملی فوتبال ایران برای این مسابقه بسیار حساس. والیبال جام باشگاه‌های آسیا و صعود تیم بانک سرمایه نماینده تیم ایران به فینال رقابت‌ها که در میانمار مسابقات برگزار میشه، بانک سرمایه تونست در سه دست متوالی شانگهای رو از پیش رو برداره. در دیگر بازی مرحله نیمه نهایی العربی قطر موفق شد نماینده ژاپن شکست بده تا برای کسب جام قهرمانی مقابل نماینده ایران قرار بگیره. خبر آخر در رابطه با آخرین گرند اسلم سال در رشته تنیس، ونوس ویلیامز در 20مین سال حضور خودش در رقابت‌های یو اس اوپن تونست حریف اوکراینی خودش رو شکست بده، کوزلووا که 22 سالشه. یعنی زمانی که ونوس ویلیامز در یو اس اوپن بازی میکرد و تازه 2 سالش بود، ولی خب الان با هم رقیب هستن و این مسابقه رو هم ونوس تونست ببره، گام به دوره بعدی بگذاره. چهارشنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
نوبت میرسه به گزارش بعدی افشین و جدول پرفروش های موسیقی این هفته در آمریکا.
در هفته‌ای که گذشت، آهنگی که بیش از هر اثر دیگه از سبک موسیقی راک از ایستگاه‌های رادیویی در سراسر ایالات متحده آمریکا پخش شد، آهنگی بود به اسم Way Down We Go، بسیار پایین خواهیم رفت، اثری از گروه کالیو، اثری از دومین و تازه ترین آلبوم این گروه که تابستان امسال به بازار اومده، آلبومی به اسم AB. آهنگی که بیش از هر آهنگ دیگه سبک موسیقی راک از ایستگاه‌های رادیویی مخصوص به پخش موسیقی راک در ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته پخش شده، آهنگی است به اسم بنگ بنگ، آهنگی تازه از گروه گرین دی. این تک آهنگی است از آلبوم آتی این گروه معروف و بسیار موفق موسیقی پانک راک آمریکایی، آلبومی به اسم Revolution Radio که گرین دی اون رو پاییز امسال به بازار میده. این توضیح رو بدم، آهنگ بنگ بنگ نگاهی بسیار انتقادی داره به کشدارهای جمعی مسلحانه در آمریکا و نحوه برخورد رسانه‌های رایج این کشور با این پدیده. اما پرفروشترین آلبوم این هفته در جدول کلی آلبومی است به اسم بلاند از فرانک اوشن که نرخ فروشش در هفته گذشته در حدود 300 هزار نسخه بوده در مجموعه فروش دیجیتالی و واقعی. این اولین آلبوم استودیویی بلند این خواننده و آهنگساز و رپر آمریکایی پس از 4 ساله و در کل سومین آلبوم این هنرمند 28 ساله که شهره است به ارائه یک جور موسیقی آرنبی غیر متعارف و منحصر به فرد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در ارزش گذاریش به آلبوم بلاند از 5 هر 5 ستاره رو داده و در نقدی به قلم تیم جونز چاپ شده در این روزنامه، این اثر از منظر تجربه نوآورانه و بافت موسیقایی با آلبومی بسیار موفق چون کید ای از گروه راک رادیوهد مقایسه شده.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما در این مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید.
همچنان همراه ما در رادیو فردا باشید. بعد از این برنامه و تا لحظات دیگه مشروع تازه ترین خبرها رو به اطلاع شما میرسونم.
پیش از خبرها من سفیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم لحظه هاتون رنگارنگ و سرشار از آرامش باشه.
ساعت 8 صبح چهارشنبه